میهمانان این برنامه در استودیو پخش رادیو گفتگو حضور دارند تا این برنامه را در 70 دقیقه پیش رو تقدیم حضورتون بکنند، این بار با موضوع قاچاق و تولید داخلی. به اتفاق شما این برنامه را از همینک میشنویم.
اقتصاد، بایدها و نبایدها،
دولت،
مردم،
دیدگاه، چالش‌های اقتصادی،
چالش‌های اقتصادی.
به عنوان یک ایرانی که مهم
گفتگوی اقتصادی.
خداوند بخشاینده مهربان، سلام عرض میکنم به حضور شما شنوندگان عزیز و فرهیخته رادیو گفتگو. علی مسعودی هستم، خدمتگزار شما در برنامه گفتگوی اقتصادی. رونق تولید، موانع، چالش‌ها و راهکارها موضوعی است که به صورت مفصل و با رویکردهای مختلف این هفته در دستور کار برنامه گفتگوی اقتصادی قرار داره و به صورت مشخص امروز بررسی خواهیم کرد قاچاق و تولیدات داخلی. شما شنوندگان عزیز میتونید از طریق پل‌های ارتباطی که خدمتتون اعلام میکنم با ما در تماس باشید. شماره تلفن گویای رادیو گفتگو 27861035 و شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما که میتونید ما رو از پیشنهادات و انتقادات خودتون درباره رادیو گفتگو، خصوصا گفتگوی اقتصادی، مطلع کنید. و شماره 30135 سامانه پیام کوتاه ما که در طول برنامه میتونید سوالات خودتون رو بپرسید تا ما از کارشناسان برنامه سوال کنیم. آدرس وبسایت شبکه رادیو گفتگو radiogoftegu.ir هست. ضمناً اپلیکیشن ایران صدا رو هم فراموش نکنید، برای گوشیاتون نصب کنید و از طریق اون ما رو دنبال کنید. بدون شک قاچاق یکی از معدود موضوعاتی است که علاوه بر آثار منفی که بر پیکره اقتصاد و تولید کشور دارد، از نظر روانی نیز موجب کاهش انگیزه تولید کنندگان است. در خصوص زمینه و دلایل قاچاق هم باید اشاره کرد. هنگامی که قیمت یک کالا در یک کشور با اجرای طرح‌های دستوری و با تمهیدات خاص کاهش می‌یابد، در نتیجه سوء استفاده کنندگان به دنبال تهیه آن کالای ارزان قیمت برای قاچاق آن به بیرون از مرزها هستند، که این موضوع محکمترین ضربه ای است که بر پیکره تولید داخلی وارد می شود. از این رو دانشمندان علم اقتصاد از پدیده قاچاق تحت عنوان اقتصاد پنهان نیز یاد کردند. همونطور که در فراز ابتدایی خدمتتون عرض کردم، با توجه به موضوع اصلی برنامه رونق تولید، موانع، چالش‌ها و راهکارها، در برنامه گفتگوی اقتصادی امروز بررسی می‌کنیم قاچاق و تولید داخلی رو و اینکه اثر پدیده قاچاق بر اقتصاد و تولید کشور چگونه است، نقش دولت و مجلس و مردم برای جلوگیری از قاچاق کالا چگونه خواهد بود. لطفاً تا انتهای برنامه ما رو همراهی بفرمایید. در برنامه امروز در خدمت آقای دکتر خسرو ابراهیمی نیا، نایب رئیس اتاق اصناف، همچنین آقای دکتر محمد حسین میر محمدی، مشاور معاونت قوانین مجلس و نماینده سابق مجلس، آقای مهندس حمیدرضا صالحی، عضو کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی، و آقای علیرضا صرفجو، خبرنگار جام جم آنلاین هستیم. تا لحظات دیگه برای شروع برنامه خدمتتون برمیگردیم.
گفتگوی اقتصادی با حضور مسئولان، فعالان و کارشناسان اقتصادی.
اقشاری است که درآمدهای پایین دارن، دهک‌های پایینی هستن، زنان بی سرپرست، افرادی که معلول در خانواده دارن، افرادی که به هر دلیل نمیتونن زیر بار فشار افزایش قیمت‌ها دووم بیارن.
کاهش تورم اگه در اثر تعمیق رکود باشه یه چیز خوبی برای اقتصاد.
اینکه حاصل از یارانه‌ها میتونه منجر به ایجاد تورم بشه،
یعنی یه فشار رو بودجه دولت و بالاخره دولت مجبور این کسری رو تامین بکنه.
اقتصاد ما اقتصاد تک محصولی است.
من اجازه میخوام یک اعتراض جدی به دوستان داشته باشم.
نصف درآمدهای بودجه اصلا محقق نشده تو این چند ماه سال.
این آمار و ارقام بخورده واقع بین باشیم و واقع گرانه نگاه بکنیم.
در گفتگوی اقتصادی با ما همراه باشید. شنبه تا چهارشنبه 14:30 تا 15:45 دقیقه.
خب خیلی خوش آمدید به برنامه گفتگوی اقتصادی. در خدمت مهمانان محترم در استودیو هستیم. معرفی میکنم خدمتتون آقای دکتر خسرو ابراهیم نیا، نایب رئیس اتاق اصناف. آقای دکتر عرض سلام و ادب دارم به حضور شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز سلام و عرض ادب دارم.
خواهش میکنم، ممنونم. همچنین آقای دکتر محمد حسین میر محمدی، مشاور معاونت قوانین مجلس و نماینده سابق مجلس. آقای میر محمدی خدمت شما عرض سلام و ادب دارم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و وقت بخیر خدمت جناب عالی، مهمانان گرامی و شنوندگان از این برنامه، در خدمتون هستم.
خواهش میکنم. همچنین آقای علیرضا صرفه‌جو، خبرنگار جام جم آنلاین.
نباشین، سلام عرض میکنم خدمت شما همکارای گرامی و شنوندگان عزیز.
خواهش میکنم. ما منتظر آقای حمیدرضا صالحی هم هستیم، عضو کمیسیون توسعه صادرات و اتاق بازرگانی، که امیدواریم تا لحظات دیگه به جمع ما بپیوندند. خب اگر موافق باشید من از آقای میر محمدی آغاز بکنم سوالمو. آقای میر محمدی، در رابطه با قاچاق کالا، به هر حال همونطور که حالا هم در متن ابتدایی برنامه من در واقع خوندم، این رو به عنوان کارشناسان یک اقتصاد پنهان می دانند. ما چه کار باید بکنیم که این اقتصاد پنهان اثرات خودش رو بر تولید داخلی ما نذاره؟ و حالا ما سعی می کنیم، البته ارتباطاتی هم با ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و دیگر دوستان هم داشته باشیم که در اثنای برنامه من سوال خواهم کرد. قبل از فقط فرمایش شما عرض بکنم که شنوندگان عزیز و محترم میتونن از طریق 301035 سوالات خودشون رو از ما بپرسن که من از میهمانان محترم سوال بکنم. در خدمتتون هستیم. آیه
به هر حال مستحضری در خصوص اقتصاد در کشورهای مختلف، یکی از موضوعاتی که اثرگذاری مستقیم داره در حوزه‌های تبادلات مالی و تبادلات کالایی و مواردی که در این خصوص به هر حال وجود داره، بحث قاچاق هست که تقریبا کشورها به طور کم و زیاد درگیر این موضوع هستن و خود موضوع قاچاق به گونه ای است که اثرگذاری و تبعات خودش رو در مجموعه مؤلفه‌های اقتصادی به هر حال نمایان میکنه، موجب میشه، چون خود پدیده قاچاق پدیده است که بیشتر به صورت زیرزمینی و پیروی میکنه از عدم شفافیت. بدین این لحاظ همه عواملی که در این پدیده نقش دارند هم به صورت برها غیر شفاف، به صورت پنهان کارشون انجام میدن. بحث تأمین مالی، بحث واردات کالا، چگونه کالا بیاد، نقاط ضعف قانون، تقاضا کجاست و نحوه برخورد با به اصطلاح پیشگیری و تدبیر به هر حال کسانی که این کار را انجام میدن در حوزه به هر حال برخوردهایی که سیستم قضایی خواهد داشت و غیره. در کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته، در حال توسعه یافته تقریبا این کار تقریبا به خیلی کنترل شده و کاملا حد متعارفی یا به حداقل ممکن رسیده. در کشورهایی در حال توسعه که در حال بازسازی نظام اقتصادیشون هستن پدیده ها وجود داره.
و در کشورهایی که یعنی به نظرتون اونها میخوام اگه بفرمایید که واقعا چه کار میکنن برای کنترل قاچاق؟
ببینید، در ما الان در کشورهایی که در حال توسعه هستن، نظام اقتصادی این کشورها چون تبادلات بین المللی و تبادلات برون سازمانی و برون کشوری داره، این پدیده اونجای رخ میده که نظام تراز مالی کشورها در حوزه ارز و در حوزه پول ملی اینها دچار تغییر باشه. یعنی اگر ما در حوزه دو تا کشوری که مثلا یک کشور الف و کشور ب که پول ملی اینها در همسایگی هم دچار تفاوت هست، هر چی تفاوت بالاتر باشه، به دلیلی که از قبل این تبادلات و منجر به تبادلات کالایی میشه، اینها منجر به منافع کلانی میشه که این منافع کلان از پرداخت هزینه‌های قانونی هم فرار میکنن از جمله مالیات، لذا به تبع این خب افراد تحریک میشن، تهییج میشن، حتی به صورت باندی، حتی به صورت سازمان یافته، حتی به صورت‌های مختلف، حتی درگیر کردن و بخش دولت به صورتی که بتونن این قضیه رو ورود کنن، این قاچاق به هر حال صورت میگیره. و ما برای تولید در کشور، نه در جمهوری اسلامی ایران، در هر کشوری اگر میخواهد تولید رونق بگیره و تولید به هر حال پا بگیره و این تولید به گونه‌ای باشد که خدمت شما عرض شود که بتونه نظام اقتصادی رو پشتیبانی کنه، حتما در این ارتباط یکی از موضوعاتی که در این راستا باید بهش توجه بشه نگاه به پدیده قاچاق هست و مبارزه با پدیده قاچاق و پیشگیری، یعنی به گونه‌ای باید این نظام اقتصادی مطالعه بشه که ما در این حوزه الان مشکلاتمون در حوزه قاچاق چیست، با وضعیت جغرافیایی، با وضعیت شرایط سرزمینی، شرایط فرهنگی و شرایط اقتصادی برنامه‌ریزی به گونه‌ای بشود که این پدیده به حداقل ممکن کاهش پیدا کنه. یعنی این مستلزم یک مطالعه است که ما الان در پدیده مثلا در پدیده قاچاق، حالا قاچاق در دو نام اتفاق میفته، قاچاق در حوزه واردات، قاچاق در حوزه صادرات، یعنی ممکنه ما در یک کالایی اینجا کالامون قیمتی باشه که برای کشورهای همسایه قیمتش قیمت رقابتی که صرف بکنه که قاچاقچیان و افرادی که به این کار مبادرت میکنن به هیئت مختلف حتی هزینه پرداخت هزینه‌های کلان کالا رو از مرز خارج کنن، یا بالعکس اگر قیمت کالای اینجا به اصطلاح خدمت شما شود که بالا هست، کالایی رو وارد کنن با بسا فرار از پرداخت حقوق و عوارض گمرکی یا عوارض قانونی که حالا هست یا مسیرهایی که وجود داره، این کالا بیاد در حوزه بازار قرار بگیره و به دست مصرف کننده برسه. لذا اگر تولید بخواهد رونق بگیره و رونق تولید در هر جامعه‌ای، حتما مستلزم اینه که حاکمان اون جامعه و متولیان اون اقتصاد اون جامعه حتما به این پدیده مطالعه داشته باشن، بپردازن و اراده اجرای تصمیمات داشته باشن. بله. یعنی مفهوم مشترک، ما اگر یکی از مشکلاتی که در کشور داریم اینه، فرض بفرمایید ما مفهوم مشترک در حوزه مسائل رو بین تصمیم سازان گاهی نداریم، یعنی مجلس یک موضوعی رو مورد هدف قرار میده، دولت موضوع دیگری رو دنبال میکنه، قوه قضاییه تو این موضوع اولویت اولش نیست، لذا این باعث میشه که به هر حال هدف گذاری به گونه‌ای باشه که همه امکانات عده و عده حرکت میکنن اما نتیجه به حداقل ممکن میرسه. لذا جنبندی میتونه باشه که ما اگر بتونیم به یک اراده مشترک که حاصل مفهوم مشترک بره هست که این اجماع نظری عملی رو پیدا کنیم که بله پدیده مبارزه با قاچاق داریم، اول ما فهمیم که قاچاق داریم، خیلی خوب، حالا قاچاق داریم، دو کار باید بکنیم، یکی پیشگیری، یکی برخورد و اقدامات برحال بازدارنده، بعد بر اساس این اقداماتمون رو بتونیم دنبال کنیم و جلو بریم.
متشکرم. حالا من قبل از این که از آقای در واقع ابراهیم نیا سوال خودم رو بپرسم، خدمت آقای دکتر حمید رضا دهقانی نیا هستیم، مدیر کل نظارت بر سامانه‌های الکترونیک و هوشمند و همچنین سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز. آقای دهقانی نیا، عرض سلام و ادب دارم به حضور شما.
بنده هم عرض سلام دارم خدمت جناب عالی، میهمان محترمتون و شنوندگان عزیز خدمتتون هستم و عیاد گذشته رو تبریک عرض می‌کنم.
خواهش می‌کنم، محبت دارید. من فکر می‌کنم صحبت‌های آقای میر محمدی رو شنیدید فکر می‌کنم.
بله.
سوال من این هست، حالا از صحبت‌های آقای در واقع دکتر برگرفته هست که ما الان واقعا برای حوزه قاچاق برای پیشگیری با توجه به اینکه حالا به هر حال شما هم در واقع مدیر کل نظارت بر سامانه‌های الکترونیک و هوشمند در واقع ستاد هستید، توی این حوزه به چه صورت در واقع داریم عمل میکنیم و الان چه اتفاقی داره میفته و مسیر به چه صورت هست که ما بتونیم پیشگیری بکنیم از موضوع قاچاق؟
همونطور که جناب آقای دکتر هم فرمودند، واقعیت مطلب اینه که وقتی صرفه اقتصادی برای قاچاق وجود داشته باشه، قاچاقچی هم تقلید میشه به منظور دستیافتن به اون مزیت اقتصادی و اون پول بادآورده، اون اقدام ناشایست رو انجام بده. به همین دلیل ما بایستی ابتدا کلیه کلان فرایندهای تجارت رو، چه تو واردات، چه تو صادرات، چه تو ترانزیت، ابتدا شفافش بکنیم. یعنی این چراغ رو روشن بکنیم همه مسیرها، همه اسناد قابل صحت سنجی باشه و در لحظه مورد نظر غیر قابل انکار باشه. اگر ما به این نقطه برسیم که وقتی که قاضی از ما درخواست کرد سند رو به من ارائه کنید، سند غیر قابل انکار بهش ارائه کنید و وقتی که خواستیم گزارشی بگیریم یا سندی تولید بکنیم، سند رو به لحظه و صحت سنجی شده ارائه بکنیم، معنیش اینه که ما فرایندهای تجاری رو تونستیم شفاف بکنیم. اگر فرایند تجاری شفاف بشه، یعنی ران تقریبا کم‌کم میشه و از بین میره تا یه حدود بسیار زیاد قابل توجهی، به اون نقطه ایه که به ما این امیدواری رو میده میتونیم از تولید حمایت کنیم. به چه دلیل اینو عرض میکنم خدمتتون؟
بله.
یک مصداق عرض کنم بابت عرایض خودم.
بله، خواهش میکنم.
وقتی که با پوشاک های محرز قاچاق، نه با پوشاک هایی که به اسم کالای قاچاق ولی در داخل تولید میشه، خیر، با پوشاک هایی که کاملا محرز بودن قاچاقشون و به صورت واردات غیر رسمی انجام شد، اقدام مقتضی از اقتصاد و دستگاه‌های همکار صورت پذیرو، فضایی که در اختیار ارائه کنندگان این پوشاک‌های قاچاق بود در اختیار تولید قرار گرفت. این عرض بنده نیست، مستندات زیادی داره، مکاتبات و تشکرهایی که انجمن‌ها و تشکل‌های مرتبط به ستاد ارسال کردن که آقا ما پیگیری کرده بودیم مثلا در سال قبل بتونیم این واحد تجاری رو در این مجتمع تجاری بزرگ بگیریم ولی در اختیار ما قرار نمیدادن، حالا خودشون اومدن دارن با ما رایزنی میکنن. وقتی کالای قاچاق جمع شد، فرصت در اختیار تولید داخل قرار گرفت و به ما کمک کرد. به همین دلیلی که عرض میکنم اگه خداوند ان شاءالله توفیق بده، سامانه های الکترونیکی که در حوزه مبارزه با قاچاق کالا از تحلیل و طراحی شدن و یکی یکی دارن اجرا میشن، انشاءالله اجرا بشن، ما میتونیم به اون نقطه مطلوب خودمون برسیم به امید خداوند و این فضا رو کاملا شفاف، قابل صحت سنجی و غیر قابل انکارش بکنیم.
بله، بسیار ممنون. اگر اجازه بفرمایید، ما خدمت آقای دکتر خسرو ابراهیمیان نایب رئیس اتاق اصناف هم هستیم. من سوالی رو از ایشون بپرسم که آقای ابراهیمیان، فکر میکنید پدیده قاچاق چه اثری بر اقتصاد و تولید کشور میتونه داشته باشه؟ حالا همونطور که توضیحاتی که الان فرمودن آقای دهخانی‌نیا، فکر میکنم مایده خوبی باشه برای ورود به این بحث.
بله، مجددا عرض ادب و سلام دارم خدمت عزیزان. من پاسخ فرمایش شما رو از بیانات مقام معظم رهبری در سال جاری عرض میکنم. در بحث رونق تولید، وقتی تعریف رونق تولید میشه و معظم الله در این خصوص ارشاد میفرمایند و یک دستور مؤکدی میفرمایند، چندین تعریف داره، یعنی یک بسته است، یک پکیجه، یک دریاست. اصلا قاچاق یعنی چی؟ چه معنایی داره؟ چرا قاچاق به وجود میاد؟ همجور که آقای دکتر هم اشاره فرمودن، ما هم قاچاق صادرات داریم، هم قاچاق واردات داریم. ما نگاه میکنیم میبینیم در یک برهه از زمان اصلا چیزی به نام قاچاق صادرات نداریم، اما یه دفعه در یه مقطعی پدیده به وجود میاد، یا بالعکس در بحث واردات. تمام اینا برمیگرده به چند تا نکته. یک، اینکه در مقطعهای زمانی ما با سیاستهای ارزان خدمتون که فراز و نشیبی و بدون برنامه و بدون زیرساخت، یا انگیزه ی قاچاق رو به وجود میاریم یا یه دفعه جلوشو به شدت میگیریم، یعنی هیچ موقع حالت تعادل با خودمون تعیین نمی کنیم، یا این طرف قش میکنیم یا از این ور ضعف میکنیم. این بحث امسال و 5 سال پیش و 10 سال پیش هم نیستش، همیشه این اتفاق در بسیاری از کالاها بوده است. اما نکته مهم اینه که ما تمام تلاشمون رو باید روی تولید بذاریم. خود پوشاک آقای دهقانی هم اشاره فرمودن، ما در یک مقطعی یک آمار وحشتناکی داشتیم به بالای 20 چند میلیون یا میلیارد دلار. امروز ما نگاه میکنیم این آمار اگر صفر نشده باشه، داره سیر سکوتی قوی داره برخوردار میشه و داره به نزدیک به صفر میرسه، حالا اگر به صفر هم نرسیده باشه. خب چه اتفاقی افتاده؟ مردم همون مردم هست، پوشاک هم مصرف که میکنه همون پوشاکه. چطور شد 20 چند میلیارد دلار یه دفعه داره به عددهای صفر نزدیک میشه؟ یا یک بحث خیلی ساده این رو عرض کنم، موبایل، گوشی موبایل.
بله.
چندین سال شاید ده ها برنامه هم توی برنامه وزین شما با عزیزان مختلف شما گفتگو داشتیم، میلیاردها میلیارد دلار باچاق موبایل بود. اما یک جوان خوشفکر که باید تبریک بگم به دولت، به نام دکتر جهرومی به عنوان وزیر ارتباطات تشریف آوردن، با یک خرد، با یک فکر، با یک برنامه ریزی و با یک انسجام با دستگاه‌های مختلف، همین ریجس کردن موبایل،
بله،
میلیاردها دلار قاچاق به صفر رسید. پس معنای این عرض من این است که راهکار وجود داره. گاهن ما نتوانستیم از اون زیرساخت‌هایی که وجود داره، از پتانسیال‌هایی که تو مملکت ما وجود داره، من مدیر استفاده بهینه بکنم.
بسیار ممنون. در واقع شما می‌فرمایید که راهکارها هست و ما باید بخوایم که بتونیم از اون استفاده بکنیم. اگر اجازه بفرمایید، ما چون شما در واقع سوالات شنوندگانمون مقدم هست بر سوالی که در برنامه داریم، فکر می‌کنم این سوال رو خود آقای دهخانی‌نیا اگر پاسخ بفرمایند. آقای دهخانی‌نیا سوال کردن که کالا در واقع به صورت قانونی وارد میشه، اما با نوع مشابهش که تعرفه‌اش کمتره، و در واقع فکر می‌کنم منظورشون این هست که حالا یه درصدی اگر مثلا یه کالایی 5% تعرفش هست ما اون میارن و به کالای مشابهی که حالا احتمالاً شاید تو مسائل فنی حالا یا ظاهری زیاد خودشون نشون نده، مثلا یه کالا هم شاید 20% باشه تعرفش. برای این موضوع چه تمهیداتی اندیشیده ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز؟
همونطور که خدمتتون عرض کردم، در سامانه‌های الکترونیکی از جمله سامانه جامع تجارت یا همین سامانه رجیستری که دوست عزیزمون بهش اشاره کردن،
بله،
کالاها دارای کد میشن. در ماده 13 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، وقتی که بازرگان عزیز ما میخواد کالا رو اظهار بکنه، بایستی با کد خودش اظهار بکنه. قبلا مشکل چی بود؟ یه کالا رو به سامانه گمرک اظهار میکردن مثلا با کد 2، همون کالا وقتی که میرسید برای ارزیابی یا کارهای دیگه تو حوزه‌های دستگاه‌های دیگر، ممکن بود مثلا کدش اشتباه بشه و یا توی ارزیابی با کالای مشابه دیگه مقایسه بشه. الان با توجه به اقداماتی که صورت گرفته، نه در همه کالاها، خدمتتون عرض کنم نه در همه کالاها، ولی با اولویت بندی کالایی این موارد ان شاء الله همه مرتفع خواهد شد. اولویت بندی کالاییش هم با این شاخص هاست، کالاهایی که بیشترین قاچاق پذیری رو دارن و یا بیشترین صرفه اقتصادی برای قاچاق شدن رو دارن، در اولویت بندی کالایی قرار میگیرن. به طور مثال تلفن همراه که فرمودن، تلفن همراه هم از همین قسم مواردی که با راه اندازی 3-4 تا سامانه کنار هم دیگه این مشکل برطرف شد. در حوزه کم اظهاری دوست عزیزمون پیشنهاد و سوالی که پرسیدن، ما بهش میگیم توی حوزه مبارزه با قاچاق کم اظهاری و یا عدم تشخیص درست توسط ارزیاب که ممکنه با کالای دیگه اشتباه بگیرد، با توجه به کددار کردنش توسط سامانه ها و تطبیق چند سامانه با یکدیگر، این قبیل موارد، نه اینکه کاملا صفر بشه خیر، ولی رو به کاهش میذاره و با اولویت بندی کالایی انشاءالله کالایی که قاچاق پذیری بالایی دارن برطرف میشه این مشکل.
یعنی این موضوعی که شما میفرمایید، یعنی اینکه نظارت بر اون کارشناس مربوطه ای که حالا ارزیاب اون کالا هست و داره اون کالا رو رصد میکنه برای حالا هم در واقع تشخیصش، هم برای خروجش، توی اونجا هم داره نظارت میشه که این اشتباه به وجود نیاد، حالا اسم شما اشتباه اگر بذاریم. خیلی ممنونم از شما، ممنون که وقت دادید، خیلی تشکر میکنم، خدا نگهدار. خب آقای، فکر میکنم الان خدمت آقای میر محمدی باشیم در رابطه با این موضوع که واقعا نقش دولت و مجلس، شما فکر میکنید الان در موضوع قاچاق به چه صورت هست؟ نقش اجرایی، یعنی ببینید همونطور که حضرت عالی واقف هستید، ما قوانین توی این حوزه کم نداریم، مشکل ما اجرای قوانینه. ما وقتی که حالا یه مثالی رو من میخوام بزنم در رابطه با مسائل اخیر حالا در کشور، ما چون قوانین رو توی مباحث مختلف همزمان اجرا نمی کنیم، شاید اون طرح آمایش سرزمین و مسائل مختلف باعث این بشه که یک جایی، یک نقطه‌ای برای اینکه سیلخیز هست اصلا شهری ساخته نشود، ولی وقتی اون اجرا نمیشه بقیه قوانین هم پشتبندش اجرا نمیشه و عملا مجوز داده میشه این ساخت و ساز میشه. حالا اگه اینو بیایم به در واقع اقتصاد و بحث قاچاق برگردیم، توی این حوزه هم اگر ما بیایم تو قوانین تولید، قرار باشه سختگیرانه عمل بکنیم، اتفاقی که باعث میشه تولید کننده مایوس میشه، تولید کننده آمده سرمایهش رو اصطلاحاً پیچ کرده به زمین و داره تولید رو پیش میبره. تو این اوضاع احوال بالاخره یه تعداد رو مشغول به کار کرده، به جای اینکه ما بیایم تو حوزه‌های حالا بانکی و مسائل مختلف که حالا دیروز تو این زمینه بحث بود و ما این هفته هم اصلا به طور کامل روی این موضوع تمرکز داریم، تو زوایای مختلف بررسی خواهیم کرد. حالا دقیقاً فکر میکنید که مجلس و دولت نقششون چی هست برای تسهیل این امور که بشود پدیده قاچاق رو اصلا گذاشت کنار و نه صرفه که اصلا قاچاقی صورت بگیره؟
ببینید، جا دو تا مطلب شما اشاره فرمودید. بحث قاچاق یکی بحث روانسازی حوزه اقتصاد و پدیده کسب و کار،
بله،
برای اینکه تولید و کسب و کار در کشور سهل الوصول باشه.
بله.
اینجور نباشه کسی که صاحب سرمایه است تا به میگیم آقا کفن کارا تولید کن که ابدا اصلا طرف تولید نری، یا تولید بری بیچاره میشی، از نمیدونم صدور مجوزش تا پاسخگو بودن به دستگاه‌های مختلف حوزه های مالیات و بیمه و به هر حال مجموعه دولتی و غیر دولتی و مشکلات کارگری، مشکلات تولید، مشکلات صادرات، مشکلات تحریم، بالا بحثایی که حالا تو این قضیه هم حالا مزید بر علت میشه. اینجا این یکی موضوعی که موضوع قاچاقه، این موضوع روانسازی اتفاقا در حال میتونه ما اگر بتوانیم روانسازی در حوزه کسب و کار و تولید رو بتونیم داشته باشیم، که الان من فکر میکنم که در حال تدبیری که رهبر معظم داشتن برای اینکه جلسه سران و قوا تشکیل بشه در مورد تصمیم گیری های اقتصادی یا تصمیم سازی های اقتصادی در همین راستا داره ارزیابی میشه. یعنی الان به دلیلی که مجلس خب حالا روند مسیر خودش رو داره برای اینکه یک قانون محصولش به هر حال خروجی داشته باشه، بعد از طریق طرح یا لایحه به مجلس داده بشه، لایحه رو بعد دولت بده، مجلس رو طرح رو بعد نمایندگان بدن، این حالا فرایندی داره بیا تبدیل به قانون بشه. اما ما با در شرایط موجود وقتی مشکلات متعددی داریم و اقتصاد ما در یک وضعیتی هست که با مسائل برون مرزی و درون مرزی داره دست و پنجه نرم میکنه، باید این اقتصاد نیاز داره که یک اقدامات سریعی صورت بگیره برای اینکه این کار بتونه ادامه پیدا کنه. ما در حوزه روانسازی اقتصاد، روانسازی گرفتن پروانه کسب و کار، مجوز کسب و کار، در حوزه برحال حمایت‌های بانکی، در حوزه‌ای که کسب و کار و تولید یک کالا مزیت داره، یعنی ببینید اینا در کنار هم باید دیده بشه. ما گاهی نگاه میکنیم دولت داره حمایت میکنه، در یه مقطعی ما شاهد هستیم چقدر مجوز تولید فرش ماشینی دادن که به تولید کنندگان، این همه مجوز
یعنی
تقریبا کارخانه‌ای شد که بعضا نتوانستن تولید کنن، اینا تبدیل شد به سوله و یه سری امکانات و اینا سرمایه های
یعنی نیست. الان دقیقا من سوالم همینه که الان توی این حوزه یعنی بررسی نشده که ما در مثلا زمینه همون مثال شما فرش ماشینی چقدر چه تعداد تخت فرش داریم؟ نیاز داریم و بر اساس اون بتونیم در واقع تولیداتمون رو
یعنی
پیش ببریم.
یعنی ما سرمایه گذار امروز اگر میخواهد خودش وقتی به وزارت صنعت معدن تجارت میکنه میگه من سرمایه دارم میخوام تولید کننده بشم، ظرفیتو شما به من بگید، من در چه ظرفی، کشور الان چقدر ظرفیت داره، چقدر خلأ دارید، چقدر من میتونم تولید کنم، در اینجا میخوام تولید کنم، بسیار خوب، مجوز میخوام بگیرم، این مجوز میخوام بگیرم کجا باید مراجعه کنم، اتحادیه اتاق بازرگانی باید مراجعه کنم، اتاق اصناف باید مراجعه کنم، اتاق تعاون باید مراجعه
کنم. من خواهشم از شنوندگان اینه که با پیامک 301035 سوالاتشون رو برای ما بفرستن که ما الان دقیقا بتونیم این موضوع رو هم تو حوزه مجلس و بحث حالا تولید رو در زمینه اصناف و حالا تولید کنندگان بتونیم از مهمانان داشته باشیم.
بله. و بدین نحو با آسانسازی مقررات با توجه به اقتصاد مقاومتی که اقتصادی هست که در شرایطی که هست که اقتصاد باید خودش رو مقاوم کنه در مورد تکانهای برحال مختلف، این پدیده رو ما ایجاد کنیم که سرمایه گذار امروز میخواد تولید کنه، چرا در یک کشورهای برحال آسیای شرقی، آسیای غربی یا خاور نزدیک وقتی میخواد برن فلان مجوز بگیرن 10 روزه مجوز میگیرن، اما همین مجوز میخواد در جمهوری اسلامی بگیرن 5 ماه بعد تو نوبه بکشند. با اینکه دولت الکترونیک داریم، سیستم امکانات داریم، اتوماسیون اداری داریم، دستگاه ها به هم وصلن، با همه این امکانات و سرمایه ها میبینیم یه مجوز میخواد بره بگیره بعد 4 ماه. چرا باید اتفاق بده؟ یه درخواست تسهیلات میخواد بده، این تسهیلات باید ظرف یه هفته جواب بدن، یا میدهیم یا نمیدهیم. و اگر هم در این خصوص اتفاقا ما یکی از گرفتاریایی که داریم تولید کنندگان ما بعضیش میخوان از صفر قضیه تسهیلات بگیرن، تولید کننده باید بخشی از سرمایه رو داشته باشه، خودش برود برای تولید، در انتهای کار که کار رو آماده کرد، ساختار رو ایجاد کرد، برای سرمایه در گردش تولیدش تسهیلات بانکی بگیره. اما ما عملا میبینیم اتفاق نمیفته، طرف با یک دهم سرمایه، با یک پونزدهم سرمایه یک کار رو داره، میاد ورود میکنه، میاد شروع میکنه، یه پدیده استارت میزنه، در همون اواسط کار میره دوباره بانک، سوله رو نزده، زمین رو تهیه نکرده، حالا تهیه کرده میره دوباره. بابا این کار باید